أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بود. عرض کردیم که متقدمین نظرشون این است که به عام تمسک میشد در شبهه مصداقیه خاص در صورتی که منفصل باشد. نظر شیخ انصاری و دیگران همین هست و نسبت داده شده به مرحوم سید که در عروه فتاوایی که داره مبتنی بر این مسئله هست. اما متأخرین این نظر را قبول ندارن. وجوهی برای این که نمی شود تمسک کرد به عام در شبهه مصداقیه مخصص اقامه فرمودن. یکی از اون وجوه وسیع هست که مرحوم آی خویی مطرح کردن، که جواب این سوال هست. فرمایش آی خویی چرا در شبهه مفهومیه مخصص به عام تمسک کردید؟ اونجا عام می داشتیم و خاصی داشتیم و مورد داشتیم که دخولش در مخصص مشکوک بود. شما فرمودید که به عام تمسک می شود، اونجا فرمود تمسک می شود به عام در شبهه مفهومی مخصص. به عبارت دیگه فرمودید عام حجت در شبهه مفهومی مخصص، اونجا فرمودید حجت. اینجا چرا نمی فرمایید حجت هست؟ آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند که اونجا که ما گفتیم حجت هست به معنای کاشفیت و اماریت بود، یعنی کاشف از حکم خداست، جعل خداست. خداوند چه حکمی جعل کرده؟ گفتیم که این اطلاق، این عموم عام کشف میکنه که حکمش شامل حتی اون موردی میشد که شبهه مفهومی مخصصه. بس اونجا حجیت به معنای کاشفیت از حکم خداست که حکم خدا چون قیدی مخصص نیامده طوری هست که شامل حتی چی میشود آقا؟ شامل اون شبهه مفهومیه مخصص هم میشود. اونجا ما میخواستیم حکم خدا را کشف کنیم به واسطه اینکه عام مخصص نداشت، منفصل بود مخصصش. از اون مخصص نداشتن، از عمومش کشف کردیم که حکم خدا جعلش طوریه، به طوری هست که همه موارد را شامل می شود، حتی اون شبهه مفهومی مخصص را هم شامل می شود. اونجا بحث ما این بود که حکم خدا سعهش چقدره، آیا سعه دارد، چگونه جعل شده. اونجا در صدد این نبودیم که بگیم این مصداق اون حکم هست، در صدد تعیین مصداق نبودیم، فقط در صدد کاشفیت از حکم خدا بودیم. حجیت به معنای کاشفیت و اماریت بر حکم الهی بود و این معنای اصطلاحی حجت هم همینه. حجت در اصطلاح معنای این که کاشف از حکم خدا باشه. ولی شما که ولی اینجا که میگیم حجت نیست، اینجا مسئله کاشفیت اصلا مطرح نیست، چون اینجا نیازی به کاشفیت نداریم. چون اینجا فرض این است که هم عام هیتش روشنه، مفهومش روشنه، هم خاص مفهومش روشنه، در جعل روشنه، نیاز به کاشفیت در جعل نداریم. چون فرض این است که شبهه شبهه مفهومیه نیست، مفهوم هر کدوم روشنه، بس کیفیت جعل خدا اینجا روشنه، اینجا ما نیاز به کاشفیت نداریم، بس در کاشفیت نیست. اینجا که می‌فرمایید در این شبهه مصداقی حجت، حجیت به معنای این که عقاب فعلی می‌شود، مولا احتجاز می‌کند، این را می‌برند به عذاب میبینن چرا عمل نکردی. اینجا حجیت معنای فعلیت عقاب هست، فعلیت حکم هست، ما یحتج به المولا علی العبد هست که اگر عمل نکرد اون را عقابش بکنه. این مرحله حجیتی هست که میگن حجیت فعلیه، غیر از اون کاشفیته، یعنی مرتبه بالاتری است. اینجا هم باید حکم باشد، هم تطبیقش هم بشود که این مورد هم از اون صغرای اونجاست و این آقا عمل کرده عمل نکرده، باید ببینیم که عقابش چیه، ثوابش چیه. خب این مسئله شد چی آقا؟ حجیت معنای لغوی. شما که میفرمایید حجت هست، میخواید این حجت را اثبات کنید اینجا. اون حجتی که ما اونجا اثبات کردیم حجت به معنای کاشفیت بود، اینجا که مصداقیش به مصداقیت در کاشفیت که بحث نداریم، چون روشن فرضم حجیت فعلیه اینجا میخواید درست کنید. ما عرض میکنیم که حجیت فعلیه را دلیل نمیتونه درست بکنه، قضایای حقیقیه نمیتونن حجیت فعلیه درست بکنن. پس ما که اونجا اثبات کردیم حجیت به معنای کاشفیت را اثبات کردیم، و اینجا که نفی میکنیم حجیت فعلیه را نفی میکنیم، حجیت به معنای لغوی را نفی میکنیم. در فرمودید بس نقض شما بر ما وارد نیست، و از اون طرف ما میدانیم که هیچ دلیلی نمیتواند حجت فعلی برای خودش درست بکند، موضوع برای خودش درست بکند. ولذا شما مثلا بگید الخمر حرامون، با الخمر حرامون نمیتونید بگید حالا این مایه مشکوک شبش حرامه. در فرمودی بگید الخمر حرامون، پس این مایه مشکوک را نباید بخورید. نه، چون دلیل که قضیه حقیه که برای خودش موضوع درست نمیکنه. در فرمودی حجیت فعلی باید طوری باشد که ما از خارج احراز بکنیم موضوع را. قضیه حقیقیه است، میگه اگر موضوعش محقق شد بله حکم اونجا فعلی خواهد بود، اونجا عقاب خواهد بود، اونجا مولا میتوند بر شما بر علیه شما احتجاز بکند. اون نیاز داره که شما خودتون موضوع از خارج احراز بکنید. در فرمودید پس آقای خوی رضوان الله علیه میفرماین که تهافتی نیست. ما اونجا میگیم حجت هست، یعنی به معنای اماریت و کاشفیت. اینجا میگیم حجت نیست، چون حجت اینجا به معنای کاشفیت نیست، چون اینجا بحث در کاشفیت نیست. فرض این است که حکم روشنه، شبهه مفهومیه در کار نیست، جعل خدا روشنه. اینجا اینجا میخواید بگید این مصداق اون هست، مصداقیت را که دلیل نمیتونه درست بکنه برای خودش. در مصداقیت هم ما باید مراد جدی را قهرن در نظر بگیریم. حکم مراد جدی مولا بعد از اینکه مقید شد به قیدی، تخصیص خورد به قیدی، اون موقع باید ببینیم که اون اینجا هست یا نیست. اونم که نتونستیم احراز بکنیم دیگه. مراد جدی مولا فرض این است که الان تخصیص خورده به چی؟ به الا الفساق ولا تکرم الفساق، یعنی اکرم العلماء غیر الفساق شده. الان در این مورد که نمیدونید آقا فاسقه یا فاسق نیست، میتونید احراز بکنید؟ فرض این است که شبهه است که نمیتونید احراز بکنید. خود دلیلم که نمیتونه برای خودش موضوع درست بکنه. بس کردید. بس حجیت فعلیه اینجا نمیشود با ورود عام ثابت بشود. بس کردید. عام نمیخواد بیاد بگه که من اینجا هستم یا نیستم. اما در اون بحث سابق اصلا صحبت مصداقی نبود، صحبت مفهومی بود، صحبت جعل حکم بود. توجه کردید؟ ان شاء الله که روشن شد. خب بس ندی اونجا حجیت نداری. اون معنای دومی را هیچ دلیلی، نه عام نه خاص، هیچ دلیلی حجیت نداره در اون مسئله تطبیق. اون باید از خارج احراز بشه. قابل تطبیق هست، اما آیا بالفعل تطبیق می شود یا نه؟ نه بالفعل تطبیق می شود یا نه؟ اینا بفرمایید.
بلکه مشکوک
اما پس بنابراین پس همین دیگه جزاکم الله خیرا، پس بنابراین نمیشود. اما اونایی که قائلا حجت هست اونا میگن نه به همین عام تمسک میکنیم، میگیم که اینجا حتما باید تحت عام قرار بگیره.
عمل بر شما قبول شده که موضوع ساز نیست برای خودش، بس اینکه
قابلیت تطبیق داره، ما فعلیت تطبیق را بحث میکنیم. فعلیت تطبیق را متقدمین که قائلا میشود به عام تمسک کرد، اونا میفرماین فعلیت تطبیق هم هست، حجته. یعنی اگر شما طبق اون عام عمل نکردی در این مورد، فردا مؤاخذی، فردا مولا بر شما احتجاز میکنه، میگم نگفتم اکرم العلماء، چرا اکرام نکردی اون مشکوک الفسق را؟ شما جواب نداری. اگر عام اینجا حجت باشه، تمسک به عام صحیح باشد، حجت مولا تامه و شما نمیتونید اعتذار بکنید. متأخرین میفرمایند نه آقا، این مقدار احتجاز را درست نمیکند، حجیت را درست نمیکند، چون فرض این است که این فردیت این برای عام با اون خصوصیتش که مولای تخصیص زده برای ما محرز نیست. نکردید. خب مطلب تا اینجا انشاءالله که روشن هست. در اینجا یه مطلبی مطرح شده، اونم این است که آیا فرق هست بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه یا فرق نیست؟ عرض میکنیم که در قضایای خارجیه دو صورت قابل تصوره. قضای حقیقیه اون روز عرض شد، یه قضای خارجیه اخذ عنوانی هست که در موضوع حکم، یا اخذ مفهومی هست در موضوع حکم که به صورت شرطیه اخذ شده در حقیقیه، که اگر موجود شد این مفهوم، این عنوان، حکمم به دنبالش میاد. اما موجود شده یا نشده، مولا متکفلش نیست. قضیه این میشه قضیه حقیقیه، که به صورتی که مشروط به وجودش، یعنی به صورت عقد الوضعش برمیگرده به قضیه شرطیه، که اگر موجود شد این حکمم فعلی می شود. و لذا مرحوم ناینی که این قضای حقیقی را مطرح کردن و همچنین آقای خویی میگن جعل دو مرتبه بیشتر نداره، یه مرتبه انشا، یه مرتبه فعلیت. وقتی که حکم را جعل میکنه هنوز موضوع وجود پیدا نکرده، میشه مرتبه انشای حکم. وقتی موضوع در خارج محقق شد میشه حکم فعلی. دیگه اون چهار مرتبه‌ای که مرحوم آخوند مطرح میکنه قبول نداره، میگه حکم دو مرتبه بیشتر نداره. این مقام جعل که به صورت قضایه حقیقی است، قضیه حقیقی است که اونجا جعل کرده، میگه اگر موضوع موجود شد این حکم هم دنبالش هست. خب اگر مستطیع باشد حذف برش واجبه، این میشد انشاء. یه وقت یه مستطیع پیدا شد، شد حکم فعلی، پس میگه حکم دو مرتبه بیشتر نداره. قبل تحقق الموضوع میشه حکم انشایی، بعد تحقق الموضوع میشه حکم فعلی، چون قضایا قضایای حقی است. مرحوم ناینی آقای خویی. اما قضایای خارجی میفرمایند، مرحوم ناینی و آقای خویی میفرمایند در قضایای خارجی یه مرتبه بیشتر نداریم. اونجا دیگه موضوع به شرط بر نمیگرده، خود مولا احراز کرده وجود موضوع را. میگه اکرم هاولا، اکرم من فی المدرسه، خودش احراز کرده وجود موضوع را. ولی اونجا حکم دو مرتبه نداره، اونجا حکم یه مرتبه دارد، اونم فعلیه، چون وجود موضوع را خود مولا احراز کرده. و لذا حکم در قضایای خارجیه حکم یه مرتبه بیشتر نداره، فعلیه، چون موضوعش فرض این است که احراز شده هست. توجه فرمودید؟ خب حالا که این مطلب روشن شد، میاییم در مانحنفی. اگر ما عام می داشتیم به صورت قضیه خارجیه و خاصی هم در کنارش هست و شبهه مصداقیه برای خاص پیش آمد. اگر قضیه خارجیه بود چی میگی؟ در قضیه اگر حقیقیه بود گفتیم که عام در شبهه مصداقیه مخصص حجت نیست. اما اگر قضیه خارجیه بود چی تو؟ قضیه خارجیه بود. مثلا فرمود که اکرم کل من فی المدرسه، کل من فی الاسکر، قضیه خارجی است. مدرسه را مشخص کرد، مدرسه فرض فرمایید که حجتیه، مدرسه فیزیه، کل من فی مدرسه الفیزیه. فرمود این قضیه خارجی است دیگه، خودش موضوع را احراز کرده و می فرماید اونها باید اکرام می شود. در اینجا عرض کردیم دو صورت هست، اگه قضیه خارجیه باشه دو صورت هست. صورت اولا این است که احد القضیتین خارجیه باشه، دیگری حقیقیه باشه. دون دو تا قضیه داریم دیگه، یکی عام یکی مخصص. یکی از اینها خارجیه باشه، دیگری چی باشد آقا؟ حقیقیه باشه. مثلا در همین مثال اکرم من فی مدرسه الفیزیه، این به صورت خارجی است. بعد یک قضیه خاصی آمد، الا نعوذ بالله الفساق منه، یعنی این لا تکرم الفساق منه، ان شاء الله که چیزی نباشد. این لا تکرم الفساق منه چی میشد؟ حقیقیه میشد. ببینید یه طرف خارجیه هست، یه طرفش حقیقیه هست. خب اگر یک طرف خارجیه بود یه طرف حقیقیه بود، این هم ملحق است به همون حقیقیه‌ای که گفتیم هر دو طرف حقیقیه که بحث قبلی بود. یعنی اینجا هم نمی شود به عام در شبهه مصداقی مخصص تمسک کرد. پس اگر یک طرف حقیقیه بود نمی شود. چرا؟ برای اینکه مولا تطبیق اون عنوان بر خارج را به عهده مکلف گذاشته، خودش متکفل نشده، خودش احراز نکرده بگید آه خیال من راحته، نه، گذاشته به عهده شما. باید احراز بکنید که مثل قضایای حقیقی دیگر بیاد، چون یه طرفش که حقیقیه شد تطبیقش را دیگه خود مولا احراز نکرده بگید آقا فعلیه، بلکه باید شما احراز بکنید که آیا این اینجا در این فرد مشکوک آیا داخل اون فساق مدرسه است یا نه داخل فساق نیست. این طوری شد دیگه نمیشه به دلیل تمسک کرد، شما احراز نکردید. مثل میشد اونجا که هر دو طرف حقیقیه باشه، چون احراز نکردید و دلیل هم موضوع برای خودش اثبات نمی کند، ولذا الکلام نمی شود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقی مخصص. اما اگر هر دو طرف خارجیه بود، مثال بفرمایید، گفت اکرم هاولا یا اکرم طلاب المدرسه الفلانی، بعد خاصش هم گفت لا تکرم هاولا، یه دسته ای را نشون داد، لا تکرم من کان فی ضلع شرقی، هر کس در ضلع شرقی اونا را اکرام نکن. من یسکن فی ضلع شرقی، هر دو قضیه خارجی است. از فرمودی در چنین موردی که هر دو طرف قضیه خارجی است، اون وقت زید شک میکنیم که آیا در ضلع شرقیه یا در ضلع شرقی نیست. حالا زیدی که مشکوکه ما باید اکرام بکنیم یا نه، داخل عام میشود، عام حجت در اینجا، قابل تمسکه قابل تمسک نیست. میفرماین که اینجا قابل تمسکه. در فرمودید چون مولا به عهده خودش گرفت موضوع را و هیچ عنوانی اخذ نکرد که اون عنوان انطباقش به عهده شما بذاره، گفت آقا همه اینا را اکرام کن، همه این آقایان هم نشون داده است. بعد گفت اون عده را اکرام نکن، خب اگر یک کسی را نمیدونه داخل این دست و اون دست، چون مولا خودش موضوع را تشخیص داده، اینجا میفرمایند که تمسک میشود به عام. بله اون مقداری که یقینا خارج شده اون را کنار میذارید، اون مقداری که نمیدانید داخل اون عنوان خاص، اون عنوان خاص است، اون قضیه خارجی است که به صورت خاص داخل اون هست یا نیست، اونجا عموم، چون خود مولا وارد میدان شده گفته همه این آقایان باید اکرام بشوند مگر این عده. خب شک میکنید این هم داخل این عده است، اونجا به مقدار متیقن دست بر میدارید. بیانی هست که از کلام مرحوم نائینی و برخی از بزرگان استفاده میشود و فرمودید در قضیه خارجیه اگر هر دو طرفش خارجیه شد، اینجا میفرمایند میشود تمسک کرد. این وجه این که میشود اینجا تمسک کرد چی هست؟ مرحوم آقای تبریزی و ظاهرن خود مرحوم نائینی این طوری توجیه کردن که چرا اگر هر دو طرف خارجیه بود میشه تمسک کرد. توضیح فرمودن به این که در حقیقت اینجا برمیگردد به شبهه مفهومیه. هر دو طرف که خارجیه شد، در حقیقت مفهوم اون خاص برای ما روشن نیست. گفت این عده، نمیدونیم عده 5 نفرن یا 6 نفرن، مفهومش در حقیقت برای ما روشن نیست. چون مفهوم روشن نیست، عام در شبهه مفهومیه خاص حجته. اینجا برگشتش به مصداق نیست، برگشتش به چی است؟ به مفهوم خاصه. که مفهوم خاص آیا چی هست؟ مثلا ضلع شرقی کجا هست؟ یا بفرمایید که اون عده‌ای که استثناء کرده 5 نفرن یا 6 نفرن. با این بیان میخوام بفرمایید که اگر هر دو طرف خارجیه بود، به عام تمسک میشود در شبهه مصداقیه خاص، چون برگشتش به شبهه مفهومی خاصه. در حقیقت خاص مفهوما برای ما روشن نیست. این بیانی است که فرمودن. حالا ممکنه کسی به تأمل فیه مجالون، میپذیریم این فرمایش را از آقایان و جای تأمل هم هست. بالاخره بس ما یه مورد را در شبهه خارجیه استثناء کردیم، اونجا گفتیم که حجت هست چون ملحق میشد به شبهه مفهومیه.
من لفظ این گلو کامل میفهم یعنی چی؟ مفهوم این گلو رو هم میدونم، یکی این چهارتاست یا پنجتاست شک دارم، چرا بزن شبهه مفهومیه بشه؟
در حقیقت گروه اینجا عنوان مشیر داره دیگه، چون از یه خارجیه است. گفتیم عنوان دخیل نیست، اگه عنوان دخیل باشه که اصلا از بس خارج میشه، قضیه خارجیه نمیشه، قضیه حقیه میشه. گروه را به عنوان مشیر قرار میدید. مشیر که قرار بدید در حقیقت نمیدونی که گفته 5 نفر یا 6 نفر، شما میشه مفهومیه. متیار دید به خلاف اینکه شما رو کلمه گروه بخواید دقت کنید، اون وقت برمیگرده به اصلا از شبه خارجیه بودن در میاد، برمیگرده به اون حقیقیه. رد فرمودید بحث ما در خارجیه هست که خود عنوان دخیل نیست. مثال را کامل بزنید، عامتون کدومه، خاصتون کدومه؟
اکرم من فلسکر.
این عامه. خب خاصتون چیه؟
نه اکرم الجیش اللهم من فلسکر
الا من فی الاسکر الفلانی، معسکر الفلان، اونایی که در این معسکرن. نه، اما همه جیش باید اکرام بشود مگر این عده‌ای که در این معسکر هستن، در اینجا هستن. خب اینجا این من فی الاسکر یا من فی المعسکر فرض این است که خود عنوان را دخالت نمیدیم، چون اگر عنوان را دخالت میدیم برمیگرده قضیه حقیقیه. بله این معنیش این است که هاولا یعنی اونها، معلوم نیست یعنی اون عده، معلوم نیست اون عده 5 نفرن یا 6 نفرن. پس اصلا خود این خاص مشخص نشد که 5 نفره یا 6 نفره. فرمودید خود خاص مشخص نشد، برگشت این که مفهومی که از این خارج شده چی هست. فرمودید نه این که یه عنوانی را در نظر بگیرید، عنوان هم خیلی روشن، اون برمیگرد به قضیه حقیقی میشه. اینجا عنوان را فقط مشیر قرار بدید، نمیدونه گفته 5 نفر این دوری بگیم. نمیدونیم گفته 5 نفر یا گفته 6 نفر. چه مفهومی دیگه؟ یعنی برگشتش به مفهومیه. پس از حقیقیه بودن باید در بیارید. از حقیقیه بودن در بیارید. یک کلمه گفت نمیدونیم اصلا خوب نشنیدیم که گفت 5 نفر یا 6 نفر. این برگشتش به شبهه مفهومیه است. و عرض کردیم که در شبهه مفهومیه که اقل اکثره عام حجت دیگه گفتیم عام تمسک می شود.
5 نفر یا 6 نفر این که خاص دیگه مفهومی چی بشه آقا؟ 5 یا 6 نفر
نه مصداق نیست مفهومه دیگه. برای اینکه مفهوم شما یا اقل یا اکثره، 5 می شود مفهوم به اصطلاح اقل، 6 می شود اکثر. مثل اون جایی که در معنای فسق ما شک داریم که آیا فسق به معنای اعم از مرتکب کبیره و صغیره است یا فقط مرتکب کبیره است. در حقیقت نمیدونیم که مولا گفت مرتکب کبیره یا گفت مرتکب کبیره و صغیره. رد کردید؟ بس برگشتش به اون میشد و لذا میگیم عام حجت داره. خب بله
اگه
شبهات مفهومی و مصداقیت دیوار به دیوارن. بله یه جاهایی از یه بُعد نگاه بکنید مفهومی میشه، از یه بُعد نگاه بکنید مصداقی میشه. بفرمودید؟ ولذا برخی از آقایان دیدم که اینها را میگن که نه اینا اصلا قابل تفکیک نیست فلان، این درست نیست. البته اینا جدا هستن. به هر حال باید وصف شما بیان کنیم چرا اینجا تمسک میکنید. حالا که احسنتون بالمعال برمیگرده به اونجا. آقا اصرار دارن که اینا رو باید اونجا بحث کنیم. نه اینجا ظاهرش که اینه مصداقیه است، ظاهرش که مصداقیه است، ولی برگشتش چون این میگوییم که این عنوان اخذ نشده و لذا برمیگرده و الا خود عنوان رو نگاه بکنید میشه مصداقیه دیگه. تظاهر مدید. خب بحث بعدی، بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کردن در اینجا، اون هم مخصص لبی هست. تا حال ما در مخصص لفظی بحث میکردیم، یعنی این 8 قسمی که بحث کردیم یا شبهه مفهومیه بود به 4 قسمش، یا شبهه مصداقیه بود اونم به 4 قسمش. اینا همش جایی بود که مخصص ما چی باشد آقا؟ لفظ باشد. اما اگر آمد یه جایی مخصص ما لفظ نبود، یه عام می‌داریم، یه خطابی آمده عام لفظه، عام لفظه، اما مخصصش لفظ نیست، مخصصش مخصص لبی هست، اونجا چطور؟ در فرمودی در مخصص لبی مرحوم آخوند می‌فرمایند که باید تفصیل قائل بشیم. اگر اون مخصص لبی از قضایای عقلیه هست به طوری که اون قضیه عقلیه نیاز به تأمل ندارد، واضح هست، ارتکاز همه هست، بس مخصص لبی اونجایی که لفظی در کار نیست دیگه، یا حکم عقل یا اجماع هست یا سیره هست، این دارم میگم دلیل لبی دیگه. مخصص ما فرض این است که دلیل لفظی نیست، دلیل چی هست؟ آقا لبی هست. می‌فرمایند اینجا ما تفصیل قائل میشیم. تفصیل قائل میشیم بین اونجایی که این مخصص لبی ما نیاز به تأمل ندارد، واضحه، روشنه، در فرمودین اینجا حکم مخصص متصل لفظی را دارد، حکم مخصص متصل لفظی را دارد، مثل این است که در کنارش این مخصص را آورده، چون خیلی واضحه دیگه، نیاز به گفتن نداشته. در فرمود چی عرض میکنی؟ مخصص لبی عقلی هست، ولی قضیه عقلیه هست که مسلم عند الکل در ارتکاز همه هست. وقتی این امر را گفتن همه در ارتکازشون هست که بابا اون مخصص را باید بذاریم کنار. خب اینجاها را اون مخصص در حکم چی میشد؟ مخصص لفظی متصل میشود. یعنی اگر اجمال داشته باشد اجمالش سرایت میکنه به عام، اگر اجمال داشته باشد اجمالش سرایت میکنه به عام. مثال زدن به این آیه کریمه، ان الله علی کل شیء قدیر. آقا ان الله علی کل شیء قدیر، این عامه دیگه. مخصص لبه این چی هست؟ که ممتنعات داخل این متعلق قدرت نمی شود. باید ممکن باشه که ان الله علی کل شیء قدیر، باید ممکن باشد تا داخل قدرت بشود. پس ان الله علی کل شیء قدیر هم شامل ممکنات هم ممتنعات، ظاهر لفظ عامه. اما یه مخصص لبی دارد. مخصص لبیش چی هست؟ اون هست که اصلا قدرت به ممتنعات تعلق نمیگیره. پس بنابراین این مخصص در حکم مخصص متصله. یعنی اینکه مخصص متصل چطور دیگه عام را از قابلیت تمسک در شبهات به اصلاح خارج میساخت، اینجا هم دیگه نمیشه. اگر در یه مورد شک کنیم که آیا این داخل قدرت یا قدرت نیست، مقدور این شی یا مقدور نیست، نمیتونیم به ان الله علی کل شیء قدیر تمسک کنیم، چون فرض این است که یه مخصص لبی ارتکازی کنارش هست، یه مخصص لبی کنارش هست که همه براشون روشنه. ولذا اگر اجمال داشته باشد اجمالش سرایت میکنه به اون عام. اجمال داشته باشه یعنی اگر در یه مورد شک داشته باشیم که آیا اینجا مقدوره یا مقدور نیست، دیگه نمیتونیم به اون عام تمسک کنیم، بگیم اینجا هم متعلق قدرته. یا مثال دیگری زده شده، ببینیم این مثال دیگری که مطرح کردیم، مثلا این حدیث شریف، فانظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا و عرف احکامنا. خب در اون حدیثی که امام صادق علیه السلام میفرماید، یه مردی را نگاه کنید که قد روا حدیثنا و عرف احکامنا. این عامه، یعنی هر مردی که روا حدیثنا، ولی به صورت یک مخصص لبی میدانیم که غیر عادل مراد نیست. یه مردی هست احادیث اهل بیت را نقل کرده، حالا عادل نیست، فاسقه، یا اصلا مسلمان نیست، کافره، ولی احادیث را نقل کرده، خوب یاد گرفته، میدانیم که این قطعا مراد نیست. این میشه مانند مخصص لفظی متصل، ولذا نمیشه به این حدیث، به عموم یا اطلاق این حدیث تمسک کرد در مواردی که مشکوک العداله از اون طرف. رجلی هست نمیدونم عادل یا عادل نیست، بگیم آقا این عموم داره دیگه، فنظر الی رجل روا حدیثنا، نه نمیشه به این تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه مخصص لبی چی هست؟ ارتکازی واضح کنارش هست. مثل اینکه فرموده که غیر الفاسقین، اگر همونجا می فرمود شک می کردید نمیدونید به عام تمسک کنید، این هم مثل گفتنه. بس روشن شد که انشاءالله می فرماین اگر اون مخصص لبی ما، عقلی ما، تو طوری هست که روشنه، اون در حکم مختص لفظیه. اما اگر این طور نبود، یعنی از مخصصات لبی عقلی هست که برای همه روشن نیست، ارتکازی نیست، باید بیان بشود که مثلا اون طرف بفهمه. دست کردید اونجایی که این طوری وضوح این طوری ندارد، یا اجماع هست یا سیره هست، مخصص ما مخصص عقلی واضح نیست ولی لبی هست. اینجا مرحوم آخوند فرمودن که در شبهه مصداقیه مخصص ما رجوع میکنیم به عموم عام. دست کردید اینجا فرمودن که در لبی، در لفظی گفتن تمسک نمیکنیم ها، در لبی که میان میفرمایند ما تمسک میکنیم. مثال میزنن به چی؟ به این که مولا گفته اکرم جیرانی، همسایه های من باید مورد اکرام بشه. ما به صورت لبی میدانیم که دشمناش نمیخواد بگن، دشمناش که واقعا دشمنی اینا دارن و بغض اینا دارن و آدم های مثلا فرض فرمایید که ناجوری هستن، دور از شما خبیث هستن، اونا رو نمیخواد بگن. ها؟ لبی قسم دومه دیگه، واضح که نیست. حکم عقله، حکم عقله، ولی اون قسم واضحات نیست. خب اینجا چطور؟ حالا همسایه ها یکی یکی صف شدن که این آقا اکرام بکنه، این شخصی که مأموره دید اون دشمن مولا هم داره میاد، خب اونو کنار میذاره دیگه، فرض این است که اون درش آمد. اما یکی هم داره میاد مشکوکه، این دشمن یا دشمن نیست. مرحوم آخوند میگه اینجا تمسک میکنیم به عموم عام، اکرم کل از ایرانی، باید اینا اکرام بکند، اگر اکرام نکند بعدا مورد مؤاخذه واقع میشود. اینجا عام حجت در شبهه مصداقیه خاص، در صورتی که اون مخصص لبی ما از اون قسم اول نباشه، از واضحات نباشه. بس فرمودید اینجا حتما عام حجت است در شبهه مصداقیه مخصصی که اون وضوح را ندارد. بس کردید اینجا باید حتما اون را اکرام کنه، اون مشکوک الاداوه را باید اکرام کنه، نمیتونه اون را کنار بذاره. اگر مخصص لفظی بود کنار میذاشتیم، اما اینجا حق ندارد او را کنار بذارد. به چه وجهی؟ ایشون عمدتاً تمسک میکنن به سیره عقلاییه. وقتی طرف گفته بابا همه همسایه های من اکرام بشود، همه این آقایان مثلا مورد اکرام واقع بشود، این بیاد از سر خودش بگد که نه این آقا من احتمال میدم از اون مثلا دشمن های مولا باشه، اینا بذاریم کنار، اینا راه ندیم، این حق ندارن. سیره عقلاییه بر این است که در این موارد این عبد چنین حقی را ندارد. یه بیان، بیان دیگر این که می‌فرمایند اینجا این آقا یه حجت دارد، دو تا حجت ندارد. اون یه حجتی است که اکرم جیرانی، بله عقلش آمد گفت که بابا عدوها را بذار کنار، به خلاف اون جایی که قضیه لفظیه بود، اونجا دو تا حجت داشت. پس اینجا را قیاس نکنید به اونجا، اون جایی که دو تا حجت آمده بود عبد میتونست در بیاد بگه که خودتون گفتید فاسق ها را اکرام نکن، منم احتمال دادم این فاسق باشد، اونجا عبد دستش پر بود. اما اینجا که دستش پر نیست، یه حجت بیشتر در کار نیست، اون حجت چیه؟ اکرم جیرانی. پس بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند در مخصص لبی ما تفصیل قائل میشیم، اگر واضح باشد، عقلی واضح باشه، اونجا به عام نمیشه تمسک کرد، اجمالش سرایت میکند. اما اگر واضح نباشد در اونجا تمسک به عام می شود، باید به عام تمسک بشود و حق ندارد عبد تخلف بکند. بله؟ چطور قضیه عقلی حجت نیست؟ به مقدار حجیتش دیگه، به مقدار حجیتش کنار میذاره. اون مقداری که میدانیم که بابا این عدوه، اونو رو کنار میذاره. اما مشکوک عدو بودن رو چطور مثلا بیاد جلوشه بگیره؟ از میکن نه، یه دونه حجت داریم، یه حجت لفظی بیشتر نداریم. خب مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگر بزرگان قبول نکردن. خیلی از بزرگان گفتن نه آقا این چه فرق میکنن، بالاخره عقل هم یا حجیتش قبول داری یا ندارید. اگر دارید خب اینم حجت دیگه، مثل اون حجت لفظی. ولذا نمیشود شما اینجا بفرمایید که به عموم عمل میکنیم، در اون حجت لفظی میگید نه به عموم عمل نمیکنیم، در شبه میثاقیه اینجا میگید عمل میکنیم. فرق نداره، اگر اینجا عمل میکنید باید اونجا هم عمل کنید، اگر عمل نمیکنید باید هیچ کجا عمل نکنید. این بیانی است که مرحوم ناینی دارن و دیگران دارن گفتن که فرق نمیکنه. ولی انصافا دیگه حالا اون چیزی که ما میفهمیم، ارتکاز مرحوم آخوند در اینجا که گفت عقلا اینجا نمیپذیرن از عبد که اینا بذاره کنار، ارتکاز عرفیش اون سیره عقلایی که ادعا کرد صحیحه. یعنی عقلا اینجا همون فرمایش آخوند را مطرح میکنن، میگن آقا ما که بیش از یک کلمه به شما نگفتیم، یک کلام گفتیم که اکرم جیرانی، شما چرا از سر خود داری اینا را جدا جدا میکنی؟ حالا یه جایی متیقنی که این آمده برای دشمنی، میخواد مثلا بلوا درست بکنه، اینا کنار گذاشتی؟ بله دلیل داری. چرا افراد دیگه را کنار گذاشتی؟ بس اینجا فرمایش مرحوم آخوند به نظر ما از در اون سیره‌ای که ادعا کرده، شما محاسبه کنید دیگه، از نظر اون سیره‌ای که ادعا کرده اون سیره عقلاییه تام و صحیحه، ولذا اینجا میشود به اون عام تمسک کرد. و این که میفرماین نه فرقی نداره، نه فرق داره، او از در عقلای فرق داره. مرحوم آخوند میفرماین در اینجا تمسک میشود به عام، چون سیره عقلایی اختزا میکنه، چون یه حجت بیشتر نداریم. ولی دیگران اعتراض کردن و این فرمایش مرحوم آخوند را نپذیرفتن. الحمدلله رب العالمین.